وقتی همه شما خوبان شنونده بخیر و خوشی لحظه ها تو عین بهشت، اما در حالی که ساعت 16 هست بریم بشنویم برنامه نقطه جوش رادیو تهران رو.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. 60 دقیقه با نقطه جوش رادیو تهران همراه ما باشید. ما در نقطه جوش با هدف دریافت پاسخ منطقی از مسئولان با سوالات معمولی پای میز گفتگو با اونها میشینیم. امیدواریم تا امروز در مسیر رضایت شما حرکت کرده باشیم. لطفاً اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارید از طریق 162 به دست ما برسونید، یا اینکه بر فرض مثال 3094 در اختیار شماست، در زمان پخش برنامه میتونید به ما پیام بدید. و اما مهمان این هفته ما، سال 1347 در شهرستان نکا متولد شد. ایشون فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان، متخصص بیماری‌های کودکان، دکترای حرفه‌ای پزشکی و در سمت‌های قائم مقام وزیر بهداشت در استان مازندران، عضو هیئت مدیره سازمان دولتی بیمه سلامت ایران، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در امور مربوط به مهار کرونا در استانهای مازندران و گلستان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مدیر گروه و عضو هیئت علمی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر هیئت‌های امنا و شوراهای وزارت بهداشت و همچنین نماینده مرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت قوه قضاییه در مازندران بودند. ایشان همکنون نهمین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین مدیرعامل سازمان دولتی بیمه سلامت کشور هستند. ما میزبان دکتر محمد مهدی ناصحی هستیم. آی دکتر ناصحی، خیلی خوش آمدید. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما تا این لحظه با نقطه جوش. نیاز به اصلاح داشت اطلاعاتی که من خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز و محترم برنامه نقطه جوش. فرمودید که اصلاحاتو من الان رئیس دانشگاه نیستم، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودم در سال حدوداً 90 اینها رئیس دانشگاه بودم، الان مدیر عامل بیمه سلامت ایران و عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت است.
بسیار خوب، بریم سراغ بیمه سلامت. آقا از کجا شکل گرفت؟ هدف چیه و چه اتفاقی یعنی پیش رو خواهیم داشت؟ چی می‌بینید در آینده؟
بله، بیمه سلامت بزرگترین بیمه درمانی کشور هست که نزدیک 45 میلیون جمعیت رو تحت پوشش داره. تحت پوشش بیمه سلامت اقشار مختلف مردم هستند، از روستاییان عزیز و عشایر گرفته تا کارمندان محترم دولت. در 5 صندوق ما وظیفه بیمه درمانی این عزیزان رو داریم. 5 صندوق ما هم، اولا بزرگترین صندوق ما بیمه روستایی است. بیمه همگانی صندوق دوم و بزرگ ماست که نزدیک 17 میلیون جمعیت رو تحت پوشش داره. بیمه روستایی 20 میلیون، کارکنان محترم دولت 5,600,000 نفر رو تقریبا شامل میشن. سایر اخشار که متنوع است، از خانواده معظم شهدا گرفته تا عزیزانی که تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی، اطباء، خدمتتون عرض کنم خانواده زندانیان، و خانواده افراد معتاد و سایر اقشاری که جایی برای پناه بیمه‌ای ندارن در این صندوق ما هستن و صندوق خیشفرما یا ایرانیان که صندوق پنجم ماست. بیمه سلامت وظیفه خدمت رسانی به اینها و تأمین و حفاظت مالی رو داره. از این جهت این بیمه‌ای که حدوداً 25 سال به این نام نامیده شده، قبلا نام‌های مثل خدمات درمانی و اینها رو داشته، محدود بوده. طبق قانون این بیمه سلامت راه اندازی شده که بتونه همه بیمه های درمانی و حوزه سلامت رو تحت پوشش قرار بده، یعنی همه بیان یک کاسه بشن و تجمیع بشن، که هنوز این اتفاق به طور کامل نیفتاده و ما فعلا در این 5 صندوق داریم برای خدمت بیدیم.
درسته. این 5 صندوق چطور دستبندی شده آقای ناصحی عزیز؟
خب عرض کردم روستاییان یه صندوق هستن که 20 میلیون و حدوداً 500 هزار نفر رو شامل میشن. تقسیم بندی بر این اساس هست. یک گروه بزرگ، نسبتاً بزرگ ما، گروه کارکنان دولت هستن، کارکنان رسمی دولت توی این صندوق قرار دارن، و یک صندوق پوشش همگانی که نزدیک 17 میلیون جمعیت رو تحت پوشش داره، افرادی هستن که هیچ بیمه‌ای ندارن و خیلی از اونها بیمه رایگان هستن، تحت پوشش این بیمه قرار دارن و عمدتاً رایگان عرض کنم هستن. هنوز آزمون وس رو به طور جدی اتفاق نیفتاده که دهک‌های بالا بتونن پرداخت داشته باشن و کل هزینه‌ها رو فعلاً داره دولت پرداخت میکنه.
درسته. چه خدماتی قراره ارائه بده؟ خیلی شفاف خواهشن، یه چیزی که به صورت عمومی مردم همه دریافت بکنن.
بله.
خدماتی که قراره ارائه بده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چه خدماتی هست؟ چه خدماتی رو کلن قراره که شامل بشه؟ از زبان شما بشنویم.
بله. خدماتی که بیمه سلامت پشتیبانی میکنه یا حفاظت مالی از مردم میکنه، هزینه هایی هست که در بیمارستان ها برای مردم اتفاق میفته. در هزینه‌های بستری ما از 90 تا 95 درصد رو و یا حتی در بعضی از گروه ها 100 درصد رو پوشش میدیم. یعنی اگر فردی در بیمارستان دولتی نیاز به بستری شدن پیدا کرد و نیاز به درمان پیدا کرد، ما در صندوق عمومیمون 90 درصد رو پوشش میدیم. در صندوق همگانی ما که 3 دهک رایگان ما هستن، 3 دهک پایین جامعه هستن، 95 درصد هزینه ها رو میدیم. افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستن 100 درصد پوشش رو میدیم. یعنی فردی که تحت پوشش بیمه ما هستن در بخش دولتی عمده هزینه ها رو بیمه سلامت پرداخت میکنه. در بخش سراپایی هم از 70 درصد تا 85 درصد و این حدی که عرض کردم تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیره. خدماتی مثل رادیولوژی دارن، آزمایشگاه دارن. در بخش‌های دولتی ما این هزینه‌ها رو به همین صورتی که عرض کردم تحت پوشش داریم. در بخش‌های خصوصی یه مقدار بیمه‌های ما کم رنگ‌تره، قدرت و قوتشون به خاطر اینکه بیشتر بیمه دولتی هستن و صندوق‌هاشون در حوزه روستایی و بیمه همگانی هست و حداقل منابع رو دولت تامین میکنه برای این امر، فعلا در بخش خصوصی خیلی قوی نیست. یعنی ما همون 90 درصد یا 70 درصد سرپایی رو در بخش خصوصی با تعرفه دولتی پرداخت میکنیم. از این جهت یه مقدار ما با تفاوتی که ایجاد میشه از جیب مردم میره. این رو در آینده و برنامه های ماست که انشالله با اجرای کامل نظام ارجاع و پزشکی خانواده اون رو هم برسونیم به تعرفه واقعیش. یعنی اگر کسی در بخش خصوصی ویزیت شد، بستری شد، بتونیم با نظام ارجاع و سیستمی که در شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور وجود داره و سیستم هماهنگ و مؤثری هم هست در بحث پیشگیری و درمان مردم، بتونیم عمده هزینه رو در بخش خصوصی هم پرداخت کنیم. فعلا پس قوت و قدرت ما در بخش دولتی بیشتر هست، از بیمارستان ها گرفته کلینیک ها، مطب ها و جایی که میتونن ارائه خدمت کنن، عمده هزینه رو بیمه سلامت پرداخت میکنن.
درسته. سوالم اینه که چرا اومدیم دهک بندی کردیم؟ یا اگر دهک بندی کردیم درست، اون دهک دهم یعنی هشتم به بالا فکر کنم درصد کمتری بهشون تعلق میگیره، درسته؟
بله. خدمات بیمه‌ای دهک بندی که شده در یه صندوق ما هست، صندوق پوشش همگانی.
آره همگانیه. بله. یه سوال بپرسم، روستایی هنوز رایگان دارن خدمات میگیرن؟ 100 درصد رایگان؟
چون از ابتدای هم 100 درصد بیمه‌شون رایگان.
بیمه رایگان.
با مراجعه به مراکز همون درصد
همون حق بیمه پرداخت نمی‌کنن. منظورم همینه. ابتدای هم قرار بود همه همینطور باشن تو بیمه سلامت، درسته؟
یا تا الان هم که همه همینطورن.
فقط یعنی الان همه کسانی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن خدمات
80 درصد بیمه‌شون رایگان، 20 درصد که کارکنان دولت هستن از حق چیشون کسب می‌شد، حقوقشون کسب.
حالا می‌خوام ببینم این از ابتدای هم قرار بود که کلاً رایگان باشه، حتی اون 20 درصد هم نباشه، درسته یا خیر؟
نه اینطوری نبوده. عادلانه هم نیست که در به اصطلاح قشرهای مختلف مردم یه هزینه ای رو پرداخت کنن بر اساس الگویی که در اکثر جاهای دنیا وجود داره و کشورهایی که در بحث حفاظت مالی هم قوی هستن. بخشی از پرداخت ها توسط اون مؤسسه‌ای که کار میکنن، بخشی توسط دولت و بخشی هم توسط خود اون افراد بستگی به قدرت و قوت بیمه پرداخت میشه.
درسته. کسری سازمان شما باعث تغییر تعرفه ها نشده تا این لحظه؟
کسری حداقل ما طبق نرمی که وجود داره، طبق سرانه‌ای که باید به ما پرداخت کنن، 20 هزار میلیارد تومان کمتر از اون سرانه ما دریافت میکنیم.
چرا این اتفاق میفته؟
به خاطر کمبود بودجه در کشور هست.
خب این که یکی از اولویت‌های مهم محسوب
میشه. بله بسن. خب امسال رفتیم هدفمند اعتبارات رو اضافه کردیم. ما در بخش پوشش همگانی 6 هزار میلیارد تومان مجلس محترم شورای اسلامی در کمیسیون تلویق تصویب کرده و همچنین برای بیماران صعب العلاج هم یک مبلغ خوبی دیده شده که ما بتونیم این قشرهایی که آسیب پذیر هستن رو بیشتر ببینیم تا کم کم بتونیم اون اعتباراتی که کم دیده شده در قانون و قانون بودجه اونها رو اصلاح کنیم. رو به رشد هست و امیدواریم کمک بشه. اگه کمک نشه بسته‌های بیمه‌ای ما ضعیف خواهد بود. همینی که بخش خصوصی فرد نیاز پیدا میکنه، مثلا یه MRI انجام میده، ما 70 درصد دولتی رو پرداخت میکنیم، تقریبا میشه 30 درصد خصوصی، 70 درصد باید از جیب مردم بره. این خوب نیست، این مناسب نیست. اگر امکانات در بخش دولتی باشه حرفی نیست، خب مردم مراجعه کنن، هم از جهت شلوغی مراکز و امور دیگه‌ای که وجود داره خدمت بگیرن که به صرفه تر هم هست، مناسب هم هست. ولی جایی هست، شهرستانی هست که امکانات دولتی ممکنه نباشه و امکانات خصوصی گسترده تر باشه، باید اون امکان رو هم برای مردم و بیمه شده های خودمون فراهم کنیم که در صدد هستیم، قدم به قدم داریم میریم جلو. که خوشبختانه ما اولین کاری که کردیم در سال 1400 کلیه مطالبات مراکز دولتی و خصوصی رو تصفیه کردیم. این در 25 سال راه اندازی بیمه سلامت بی نظیر بوده. در دولت 13 این توفیق به دست اومده که همه مؤسسات تا پایان سال، یعنی ما تقریبا آخرای فروردین همه رو تصفیه کردیم. معمولا 6 ماه، حداقل 6 ماه فاصله بوده قبلا، شاید به مثلا 10 ماه هم کشیده میشد، بیشتر هم میشد، ولی این اتفاق افتاد تو این کمبود بودجه. ما اول ثابت کردیم به مؤسسات طرف قرارداد که ما بر اساس قانون اون چیزی که تعیین کرده هزینه هاشون رو دادیم به موقع که دچار مشکل نشن. کم کم میریم به سمت این که از جیب مردم هم کمتر پرداخت بشه. اولویت ما شده دهک های پایین جامعه. 3 دهک پایین رو هم بیمه رایگان کردیم امسال. 2 هفته گذشته این رو
اینو بهش خواهیم
شنیدید. بله. و این که بتونیم اون بیماری های صعب العلاج و مشکل دار رو پرداخت از جیب مردم رو کم کنیم. این رو هم برنامه داریم، انشالله در هفته‌های آینده اون هم رونمایی خواهد شد و این خدمت هم به مردم ارائه میشه.
خب در خصوص مرکز تحت پوشش هم صحبت بکنیم می‌خورده.
بله.
که ببینیم که یعنی اطلاعات بیشتر بگیریم. هر اون چه که اطلاعات بیشتر باشه سوالات مردم قطعا کمتر میشه. یه چیز کاملا طبیعیه.
بله.
و خیلی دچار استیصال هستن کسایی که می‌خوان ثبت نام بکنن برای بیمه سلامت، سلامت همگانی. که آیا چی داره، مراکز کجاست، چه جوریه، بعد حالت مثلا تعرفه تکمیلی داره نداره، اینا رو در موردش یه خود بیشتر توضیح.
بله. خب کسایی که تحت پوشش بیمه همگانی قرار میگیرن، سازوکاری که براشون پیش بینی شده همینطور که عرض کردم در بخش دولتی عمده هزینه هاشون پرداخت میشه، یعنی حداقل 90 درصد توسط بیمه سلامت پرداخت میشه.
حد اکثر 90%. حد 70%ی هم داریم دیگه تعرفه.
نه، بستری حداقل 90%. تا 100% هم داریم که عرض کردم مربوط به بیمه شده های کمیته امداد و بهزیستی هستند که ما همه هزینه ها رو میدیم و در بخش سرپایی هم 70% تا 85%. اینو پرداخت میکنیم. این امکانات در بخش‌های مختلف دولتی سراسر کشور، همه بخش‌های دولتی با ما قرارداد دارن. بخش دولتی نیست که خدمتی ارائه بده و با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشه. از این جهت این امکانات در کل کشور پراکنده وجود داره که دسترسی داشته باشن. در بخش خصوصی هم ما با عمده مراکز مخصوصا در شهرستان ها و استان ها قرارداد داریم. تو تهران این امر کمتر هست، قرارداد با بیمه ها، به خاطر حالا شرایطی که وجود داره، هزینه های بالایی که در قیمت تمام شده مؤسسات در تهران هست، یا علل دیگه تا الان قراردادها کامل نبوده که انشالله اونم هم قدرت و قوت بیمه قوی بشه، جاذبه ایجاد کنه که هم مردم به این سمت بیان، هم مؤسسات هم قرارداد ببندن. هرچند قانون تکلیف کرده که از ابتدای 1401 همه مؤسسات با بیمه ها قرارداد داشته باشن.
درست.
بله دخلی.
شرط ثبت نام هم بگید برای ما.
بله. اون
چه کسانی 100% میشه؟ اصلا چه کسانی واقعا میتونن ثبت نام بکنن؟
بله.
چه کسانی نمیتونن ثبت نام بکنن و شرط ثبت نام چیست؟
هر فرد ایرانی که بیمه نداره میتونه ثبت نام.
تامین اجتماعی، بیمه های سازمانیشون، یعنی اون.
بله، اونا رو عرض میکنم خدمتتون. هر فردی که بیمه نداره.
درسته.
حالا هر کی بیمه داشته باشه، مثلا بیمه تامین اجتماعی، این همپوشانی پیدا میکنه، خود به خود سامانه قبول نمیکنه.
درسته.
بیمه های دیگه هم داشته باشه، ممکنه هنوز سامانه هاشون به سامانه استقاق سنجی ما متصل نباشه، مدتی بتونن
استفاده بکنن،
استفاده کنن، ولی قطعا حذف خواهد شد با ثبت همه اطلاعات در سامانه استقاق سنجی بیمه سلامت. اونها رفع هم پوشانی میشن. نکته ای که وجود داره، هر فرد ایرانی که بیمه نداره، مکرر و مجددن عرض میکنم که میتونه بیاد در سامانه های ما بیمه سلامت ایرانیان.ir ثبت نام کنه و یا به پیشخوان های دولت مراجعه کنه و اونجا ثبت نام کنه. دهک ها به چه صورت هست؟ 3 دهک اول ما رایگان هستند و نیاز به هزینه نداشتن و ما همه رو بیمه کردیم به صورت خود به خود، خودکار. همه اینها تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، هزینه هم پرداخت.
ثبت نامی انجام بدن؟
بله.
یا
فقط ما این اطلاعات رو از وزارت رفاه گرفتیم. ممکنه این دهک ها اشکالی داشته باشه، بعد از اصلاح اونها مجددا میان تو سامانه ما وارد میشن و ما اونها رو بدون حضور و بدون پرداخت مبلغ بیمه میکنه.
سه دهک اول دیگه در
بله، سه دهک.
چند وقت دهک... اتفاق داره انجام میشه؟ یعنی چند وقت این کار دارید انجام میدین؟
دو هفته
است که آغاز شد.
بله.
خب
کل هزینه ثبت نام برای هر نفر 1,104,000 نفر است برای یک سال، یعنی یک سال بیمه
1,104,000 تومان
برای هر نفر بیمه یک سالش هست.
یک سال.
بله. حالا دهک ها به چه صورت است؟ دهک ها چگونه باید این 1,104,000 تومان رو پرداخت کنه؟ دهک چهارم فقط 10% این مبلغ رو پرداخت میکنه برای یک سال.
درست.
دهک 5 و 6 25% این مبلغ رو پرداخت میکنه. دهک 7 و 8 50% و دهک 9 و 10 کل مبلغ رو پرداخت باید پرداخت کنه طبق قانون. حالا برای آیین نامه پیشبینی ها و پیگیری هایی داریم که حتی از این مبلغ کم کنیم. هرچند این مبلغ سال گذشته، هرچند دوران کرونا نداشتیم، قبل اون حداقل 50% بوده. یعنی 50% رو باید هر کی بیمه میشد بده که ما آیین نامه رو 2 هفته قبل همراه تعرفه فرستادیم هیئت محترم دولت، اونجا تصفیب شد و این کاهش محسوس اتفاق افتاد که حق بیمه هم خیلی خیلی کم بشه که مردم بتونن این حق بیمه رو بدن. یعنی در حقیقت با 10% که از اون مبلغ در دهک 4 پرداخت میشه، حدود 100 هزار تومان باید پرداخت کنم برای یک سالشون.
گفتیم
شاید مثلا یه
بله بله. از 4 به بعد 10%، 20% و الی
10 25 50 25 50. بله. این حق بیمه ای که باید پرداخت کنن. امیدواریم مردم بیان و اونایی که بیمه ندارن حتما تحت پوشش قرار بگیرن. حمایت هایی که روز به روز بیمه سلامت در برنامه داره گسترده تر میشه. خدماتی که در حوزه دندان پزشکی هست کم کم داریم به اون سمت میریم که بعضی از اونهایی که الان 14 خدمت رو پوشش میدیم ولی شاید خدمت
میشه لطف کنید مهندس آقای دکتر ناصری اسلام این 14 خدمت رو هم عنوان بکنید.
14 خدمت حالا اونایی که مد نظر دارم بحث بهداشت و پیشگیری دهان و دندان است.
بله
تو این زمینه بیشتر است، از استفاده از فلوراید، پوشش دندان، کشیدن دندان، بعد خدمت تو حتی دست دندون هم امسال تو برنامه داریم که بالای 65 سال رو در نظر بگیریم اینها رو انجام بدیم و خدماتی که عمدتاً پیشگیرانه هست و انشالله اونها رو منتشر میکنیم. خدمات دیگر رو هم مد نظر داریم و تا اینکه تصویب نشد در شورای عالی بیمه اجازه بدید ما اونا رو نگیم. و خدماتی که در روستا ارتقا یافته هستند در بحث داروها، ما داروهایی که جدید وارد شدن در چرخه مثلا درمان دیابت 15 دارو رو داروی جدید رو تحت پوشش میبریم انشالله حد اکثر تا 2 ماه آینده که هزینه بالایی هم برای مردم دارن. یه بیماری مزمن هست، بخش از بیماری قلب و عروقی رو داروهاش رو داریم تحت پوشش قرار میدیم اضافه بر اونایی که الان داشتیم. 100 قلم دارو رو هم اخیراً اضافه بر اون اضافه قیمتش رو پوشش دادیم. همه اینها در راستای این هدف هست که پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت کم بشه. کم هزینه نمیشه. ما سال گذشته 24500 میلیارد تومان در فقط بیمه سلامت برای بیمه شدگان در بخش‌های مختلف هزینه شده و امسال قطعا بیشتر خواهد شد و امیدواریم اینا هدفمند بشه، یعنی درست جایی که نیاز مردم است. متاسفانه الان خیلی از این هزینه‌ها صرف داروهای غیر ضرور که دپو میشه در منازل، آزمایشاتی که اصلا ضرورت نداره. ما الان با سامانه نسخه الکترونیک خیلی از اطلاعات رو به دست آوردیم که رو اون میشه رو منابع سلامت برنامه‌ریزی کرد. ما در بحث اقلام دارویی 4.9 میانگین 4.5 قلم در هر نسخه دارو داریم، در صورتی که میانگین دنیا 2.3، یعنی بی خود 2 قلم دارو اضافه مصرف میشه. اینا هم عمدتاً فایده ای نداره، هم قلم و هم تعداد دارو. مثلا به جای اینکه یک دارو 10 تا نوشته بشه 30 تا نوشته میشه. خب اینها هزینه هایی است که بر گرده نظام سلامت هست. مردم از خدمات اصلی بی بهره میشن، پرداخت از جیبشون بیشتر میشه. اقلام آزمایشگاهی ما میانگینش 10.5، یعنی از 15 قلم داریم تا کمتر، میانگینش 10.5. یعنی هر نسخه آزمایشگاهی که فرستاده میشه از طرف پزشک 10.5. خب اینا کجای دنیایی که داره مدیریت میکنه منابع سلامتشو وجود داره؟ واقعا نیست. یه جایی ممکنه باشه اصلا حساب و کتابی نداشته باشه. ما که نظام شبکه درستی داریم، تونستیم در بخش پیشگیری خیلی خوب عمل کنیم. 40 سال قبل تو روستاها به صورت شبکه‌ای ما خانه بهداشت داریم، مرکز بهداشتی درمانی داریم، مراکز جامعه داریم، پزشک خانواده بعضی جا رو مستقر کردیم. اینا فرصتایی که واقعا نباید انقدر هزینه ها بره سمت اونا که اصلا فایده ای نداره.
اینایی که داریم آقای دکتر، آیا بازخورد مردم هم خوب بوده نسبت به؟
بله تو روستاها که
تامین کردن نیازهای اساسی.
بله تو روستاها نظام شبکه مخصوصا خانه های بهداشت مستقیم با مردم ارتباط داره، میدونه چند مادر باردار وجود داره، چند شیرخوار هست، کدوم بیماری فلان داره. این دو در روستا حتی قوی تریم از شهرها. تو شهرها مراقبت فعال یا اکتیف خیلی نیست، تو روستا هست. این نظام شبکه مال 40 سال قبله. الان باید نظام شبکه رو بروز کنیم، تقویت کنیم با نظام پزشکی خانواده. پزشکی خانواده که مستقر بشه، حداقل 2500 جمعیت یه پزشک مشاور امین کنارشون باشه، همه مسائلشون رو باید مدیریت کنه. آیا این بیماری که بار اول که همه رو ویزیت میکنن، آیا دیابت داره، آیا فشار خون داره، آیا بیماری کلیوی داره و سایر بیماری ها، همه رو رصد میکنن بعد براش پیگیری میذارن.
اون کمیسیونی که تشکیل میشه،
نه خود پزشک، خود اون پزشک برای این 2500 نفر جمعیت، کنارش یه مشاور تغذیه هست، یه مشاور اعصاب و روان هست، یه مراقب سلامت هست. این تیم این 2500 نفر یا در حقیقت بگیم 4 تا 2500 نفر یک پکیج کامل سلامت رو تو یک منطقه، نیاز نیست مطب بیاد وسط شهر، داروخونه بیاد و همه اینها برای هر 10,000 جمعیت به طور کامل در محلات دیده شده، یعنی پیش بینی شده که این رو در استان مازندران و فارس اجرا شده، ولی متاسفانه با تغییر دولت اون در همون حد مون در استانها، حتی بعد هم اجرا شد در ادامه، که حالا این دولت انشالله دولت 13 قصد داره که اینها رو احیا کنه و ما بتونیم یه پزشک خانواده مناسبی رو داشته باشیم، برای هر فرد ایرانی پزشک مشاور کنارش باشه، مشورت بده، اگه مثلا یه سردردی شده نیاز نیست که بیاد MRI بکنه، CT اسکن بکنه، هزینه سنگین برای خودش یا حتی بعضی از چیزهایی که لازم نیست و ضرر هم داره برای فرد انجام بشه. از این جهت با استقرار کامل نظام پزشکی خانواده ما هم فرصت رو برای دسترسی و دستیابی مردم به مراکز سلامت فراهم میکنیم، هم توزیع عادلانه امکانات میشه. ما اگه بتونیم اگر امکانات کشور باشه مرتب بیمارستان را اندازی کنیم، مراکز مجهز قلب و عروق، سرطان ها، اینها روز به روز تعدادشون بیشتر بشه، کمتر نمیشه، جز این که ما بریم روی مراقبت ها، روی پیشگیری اولیه، بتونیم مردم رو در نحوه زندگی، شیوه زندگی اینها و در مراحل اولیه بیماری پیشگیری کنیم، نذاریم که این بیماری به مراحل انتهایی برسه که نیاز به دیالیز داشته باشه، جراحی قلب داشته باشه، جراحی چشم باشه، هم هزینه هاشون بالاست و همین که اون کیفیت زندگی دیگه برای اون فرد ممکنه فراهم نشه.
در خصوص کمبود مرکز درمانی هم نظر خاصی دارین آقای دکتر ناصحی؟ الان تو صحبتاتون شنیدم که گفتید که افزایش تعداد بیمارستان ها و ساخت و ساز بیمارستان ها درسته میتونه باشه، اما چه بهتر که ما پیشگیری قبل از درمان بکنیم. در حال حاضر با توجه به اینکه خب مثلا بیمه مثل تامین اجتماعی داره پوشش میده یه سری از مراکز رو، همین الانش جهت وقتگیری معمولی برای یه ویزیت سرپایی شاید خب خیلی زمان ببره تو خیلی از مراکزی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستن. حالا اون مراکز دارن، یعنی بیمه سلامت داره به اون مراکز اضافه میشه و یه تجمع نفراتی هم قطعا اینجوری خواهیم داشت.
ما اون روال رو نداریم تو سیستم ارائه خدمتمون. ما خرید خدمت میکنیم از تمام مؤسساتی که تو ایران وجود دارن، میریم خرید خدمت میکنیم، خودمون مؤسسه ایجاد نمیکنیم بعد مردم پشت صف وایستن بگیم اینجا درمانگاه بیمه سلامت است. همه مؤسسات خصوصی و دولتی رو باشون قرارداد میبندیم، خدمت رو میخریم.
درست.
کم کم میریم رو کیفیت خدمات با مؤسساتی که به مردم خدمت بهتری ارائه میدن با اونها قرارداد میبندیم. اینا فعلا فراگیر هست، بعدا رتبه بندی میشن مؤسسات، مطب ها، کلینیک ها، بیمارستان ها، هم پرداختیمون به اونها فرق خواهد کرد، هم رتبه بندی باعث میشه که ما با کدوم ها قرارداد ببندیم و با کدوم ها قرارداد نبندیم. الان هزینه داره میشه، متاسفانه سیستم نظام سلامت ما مخصوصا تو حوزه درمان به صورت کاریکاتوری بزرگ شده، بعضی جا خیلی امکانات زیاده، بعضی جا کمه، باعث میشه مردم برای گرفتن خدمت به مراکز استانها مراجعه کنن، به پایتخت مراجعه کنن، هزینه های بسیار زیاد، مخاطرات و مشکلاتی که وجود داره، در صورتی که این میتونه توزیع متوازنی داشته باشه. اینها نمیشه، حاصل نمیشه جز اینکه شبکه ها تقویت بشن.
خب این تقویت شبکه از کجا میاد آقای دکتر؟
شبکه های ما خوب ساختار بسیار خوبی رو در کشور گرفته، استوار شده. روستاهای ما هیچ کشوری شد اینطوری نباشه که ما روستا خانه بهداشت، همه روستاهای بالای 500 نفر یه خانه بهداشت داریم، بالای 2500 نفر یه مرکز بهداشت درمانی داریم.
همه فعالن آقای دکتر، قشنگ خبر
داریم. عمدتاً بله، عمدتاً فعالن اونجا، چون بهورز بومی داریم، یه فردی که از همون روستا هست دیگه، از جای دیگه نمیاد که نباشه، در دسترس مردم هست. حالا کیفیت خدمات گهگاهی امکانات کمه، نارضایتی جایی هست، ولی نسبتاً عملکرد قابل قبولی داره شبکه بهداشتی درمانی ما. الان دیگه با این تحول و انقلاب رو در شبکه داشته باشیم، با استوار کردن نظام ارجاع و پزشکی خانواده، چون تأکید میکنم این نیاز ضروری کشور هست که این رو بچسبونیم به مراکز درمانی ما، سطح 2 سطح 3، اونجا دیگه کلینیکای سطح 2 و 3 ما انقدر شلوغ نباشن. فرمودید که برای یک نوبت گرفتن برای درمانگاه چندین روز باید معطل بمونیم.